نام خداوند جان و خرد. سلام و عرض ادب خدمت استادان بزرگوار، دانشجویان عزیز و مشتاقان فرهنگ و ادب ایران زمین. من بسیار خوشحالم و واقعا نمیتوانم حد و حصری برای این مسرت باطنی خودم توصیف کنم که بعد از سالهای دراز باری دیگر به تبریز آمدم و اون هم با نیت نیک یاد و یاد کردی از استاد عزیز و گرانقدری که بیش از هر استاد دیگری بر من تأثیر گذار بود و حیات علمی و ادبی من تا پایان عمر مدیون ایشان هست. سپاسگزاری می کنم از برگزار کنندگان این مجلس معنوی و ارزشمند و امیدوار هستم که این مسیر که برگزاری مجالسی برای یادبود بزرگان هست، بزرگان ادب و فرهنگ هست، استمرار پیدا کنه. برای من واقعا تعجب آور بلکه حیرت آور بود که آقای دکتر رنجبر فرمودند که برخی خورده گرفتند که چرا این گونه مجالس برگزار میشه. دکتر استاد بزرگ ما دکتر مرتضوی نیازمند یک چنین مجالسی نبود. بله، استاد ما نیازمند چنین مجالسی نبود به هیچ وجه، اما ما نیازمند این هستیم که الگوهای راستینی را که بسیاری از جوانان ما نمی‌شناسند دوباره بشناسانیم. ما در واقع از امثال استاد مرتضوی هویت می‌گیریم، هویت فرهنگی، هویت علمی، هویت ادبی. دانشگاه‌های ما هویت می‌گیرند. در روزگار هویت گم کردگی، در زمانی که الگوهای کاذب ذهن جوانان ما رو انباشته می‌کنه، ما باید چنین مجالسی رو برگزار کنیم، باید چنین بزرگانی رو معرفی کنیم. من با واقعاً دنیایی از مطلب یاد و خاطره از استاد مرتضوی به اینجا آمدم. من 2 سال حضوراً در خدمت استاد بودم، اما 40 و چند سال دور از حضور استاد شاگردی استاد رو کردم. هیچ کلاس درسی در طی 44 سال خدمت دانشگاهی من جدا از یاد استاد چه بر زبانم و چه در دلم هیچ جلسه درسی یا هیچ کلاسی برگزار نشد. نمیدانم چگونه به صورتی سحرآمیز و جادویی سخن کشانده میشد به نام نامی استاد، به یاد گرامی استاد. من خیلی مختصر میکنم مطالب رو و سعی میکنم بیشتر از 20 دقیقه مزاحمت ایجاد نکنم و فرصتی باشه برای سایر همکاران و دوستان. مایل هستم آغاز آشنایی خودم رو با نام دکتر مرتضوی عرض کنم خدمتتون که برمیگرده به 50 سال قبل. در سال 1348 در خدمت استاد زنده یاد دکتر صفا، من به کار استنساخ متون خطی برای اون طرح بزرگ ایشون که تدوین کتاب گنجینه سخن بود که با سرمایه یونسکو منتشر شد، من نسخه خطی رو استنساخ میکردم، خدمت استاد میرسیدم، معرفی میکردم، من رو به مرحوم ایرج افشار میرفتیم در مخزن کتابخانه، کتاب ها رو پیدا میکردیم، استنساخ میکردیم و روزهای جمعه خدمت استاد میرسیدم و آنچه رو که استنساخ کرده بودم میدادم خدمت استاد. تابستان ها در منزل استاد حاشیه می نوشتیم، یعنی ایشون می نوشت، من فقط لغات رو از فرهنگ ها استخراج می کردم و امثال این کارها رو. تا یک روز صحبت کشید به حافظ و کتاب از کوچه رندان دکتر زرینکوب، استاد بزرگوار دیگر بنده، و در اونجا بود که استاد صفا فرمودند مکتب حافظ رو خوانده ای از دکتر مرتضوی؟ گفتم نه. گفت این کتاب رو حتما باید بخونم. خیلی مختصر یه توصیفی از استاد مرتضوی اونجا مطرح کرد و من اینها در ذهنم بود تا وقتی که در سال 1351 آمدم به دانشکده ادبیات تبریز و دانشی استاد شدم در خدمت دوست عزیز و بزرگوارم جناب دکتر فرشبافیان، جناب دکتر شوقی زنده‌یاد علی حریشی، و ما چهار تن بودیم در خدمت استاد. من در اولین جلسه‌ای که استاد رو دیدم به شدت مجذوب چهره دوست داشتنی، وقار، شأنیت، و پس از چند جلسه مجذوب احاطه علمی شگفت‌انگیز استاد. استادی با ظاهر بسیار آراسته، رفتار بسیار بزرگ منشانه و در این حال متواضع. تواضع علمی استاد و دقت نظرشون در مسائل شگفت‌انگیز، نظم و دقت در همه امور، نظمی مثال زدنی که اگر من بخوام مصداق‌های اون رو در اینجا مطرح بکنم وقت به درازا میشه. من سه مقاله در طی سال‌های گذشته درباره استاد، نحوه تدریسش، کیفیت برخوردش با دانشجویان، دقت نظرش در تدریس دروس نوشتم و میشه مراجعه کرد، در دسترس هست و میتوانه آنچه رو که من در اینجا مجالش رو پیدا نمی کنم اونجا خواهد. یکی از نکته هایی که برای من بسیار جالب و پرارزش بود این بود که من از محضر استادان بزرگی مانند دکتر خاندری، دکتر صفا، دکتر زرینکوب، از محضر استاد ولی‌الزمان فروزانفر، مکتب استاد جلال همایی و دیگران بهره‌مند بودم. از دانشگاه تهران آمده بودم به دانشگاه تبریز، یعنی دانشگاهی در شهرستان، و ابتداعاً تصور نمی کردم من وارد یک محیط علمی شدم که اگر قوی‌تر از دانشگاه تهران نبود در اون زمان همپای دانشگاه تهران با استادانی که هر کدامشان واقعا در کار خودشان دریایی بودند. و در کنار همه اینها ما از محضر استاد بزرگوار دکتر مرتضوی بهره‌مند می‌شدیم با احاطه علمی عجیبی که در این حال همراه بود با یک تواضع. استاد مطلقاً در این کار که خود رو بنمایانند یا تظاهری کنند به دانستهای خود و یا بخواهند دانش خود رو به رخ دیگران بکشان، اصلاً در این عوالم نبودند. من یک موردش رو عرض میکنم. یک استاد انگلیسی بود در اینجا در همین دانشگاه تبریز به نام آقای لورنس فرست که من این استاد اصلا زبان انگلیسی بود و یه دانشجوی دوره دکتری ادبیات دانشگاه لندن بود و من به ایشون خاقانی تدریس میکردم در اون موقع دانشجو بودم به ایشون هم تدریس میکردم و این رفته با هم دوست شدیم و دیگه خیلی ارتباطمون زیاد شد و من هفته ای دو روز یا سه روز به ایشون درس میدادم، هم عربی رو ایشون تدریس میکردم و هم خاقانی. یک روز صحبت از استاد مرتضوی شد. حالا این لورنس فرست خودش بایلینگوال بود، یعنی مادرش فرانسوی بود، پدرش انگلیسی، یعنی زبان فرانسه رو خیلی خیلی خوب میدانست. یک روز به من گفت چیز تعجب آوری رو من برخورد کردم. یکی از مستشرقین آمده بود خدمت استاد مرتضوی و من دیدم استاد مرتضوی به زبان فرانسه چنان صحیح و سلیس صحبت میکنه که موجب حیرت من. من زبان عربی رو از بچگی یاد گرفتم، از دوران دانش آموزی دروس حوزوی و عربی رو میخواندم در حدی که به هر حال در اون زمانی که دانشجو بودم شاید یک کمی بیشتر از حد دانشجو اطلاعات عربی داشتم. بعدم هم همیشه عربی رو تدریس میکردم. عرض میکنم که استاد مرتضوی تسلط شگفت‌انگیزی هم در زبان و ادبیات عربی داشت. در کتاب فیه مافی، در حکمت الاشراق، در خصوص الحکم مجددین عربی من بارها احاطه و تسلط استاد رو دیده بودم. در کنار همه اینها تعجب آور است که استاد با زبان‌های باستانی هم، با زبان پهلوی و زبان اوستایی هم آشنایی بسیار عمیقی داشتن. گاهی اوقات پیش می‌آمد که اتیمولوژی و ریشه‌شناسی بعضی از نام‌های شاهنامه رو در کلاس درس برای ما مطرح می‌کردن و این خیلی برامون جالب بود که استاد تا این اندازه با زبان‌های باستانی آشنایی داره. و بعد من مطلع شدم که یک وقتی در غیاب مرحوم دکتر ماهیار نوابی که به فرصت مطالعاتی رفته بود، استاد مرتضوی زبان پهلوی و زبان اوستایی رو تدریس میکردم و خوب هم از عهده برآمد. وسعت دامنه دانش استاد در زمینه عرفان واقعا موجب حیرت بود و آنچنان بر دقایق عرفان احاطه داشتند که من به خاطرم میاد که یک وقتی ایشون یک مقاله مفصلی حدود 30-40 صفحه درباره رسائل فارسی شهاب‌الدین سهروردی نوشته بودند و نکته‌های کلیدی و مفهومی بسیار مهمی رو مطرح کردند در این مقاله و اونجا ما واقعا به عمق و دانش استاد پی بردیم. صرف نظر از اینکه ما دو سه فصل از خصوص الحکم محی‌الدین عربی رو در خدمت استاد خوانده بودیم و تعلیم گرفته بودیم و من یادداشت‌های اون موقع رو دارم. یک بعد دیگری از دانش و احاطه استاد که واقعا اینا رو عرض میکنم، باید این الگوی راستین در ادبیات فارسی شناخته بشه و واقعا این مطالب انتقال داده بشه، جوانان بخوانن بدانن و پند بگیرند. جوانانی که متاسفانه در روزگار ما علمشون به الفاظ و به اصطلاحات محدود میشه، علم ناقص از جهل هم بدتر هست. یکی از نکته های بسیار جالب در مورد استاد اطلاعات تاریخی شگفت‌انگیزشون بود، به طوری که در زمینه تاریخ مغول به خصوص تاریخ عصر ایلخانی مطالعات بسیار زیادی کردم و اون کتاب مسائل اصل ایلخانی در حقیقت حاصل این مطالعات بود. اما حالا ممکن تعجب‌آور باشه که استاد مرتضوی با مسائل اصل ایلخانی به تاریخ مغول چه پیوندی میتوانست داشته باشه. این پیوند از طریق حافظ ایجاد شده بود، یعنی استاد احساس کرده بود برای شناخت بهتر حافظ باید تاریخ عصر حافظ، تاریخ سیاسی و اجتماعی عصر حافظ رو آگاه باشه و در این زمینه تعمق بیشتری داشته باشه. به همین دلیل یک بخشی از سالهای عمرش رو اختصاص داد به مطالعه در باب تاریخ عصر ایلخانی. و من جهت دقت نظر استاد یک خاطره در رابطه با همین کتاب مسائل اصل ایلخانی عرض میکنم. من در زمان دانشجویی از طرف ایشون مسئول اتاق مرجع شده بودم. یک اتاقی بود، نمیدونم الان هست در دانشگاه یا نه، دورهای مختلف مجلات دارت المعارف ها، کتاب های خیلی نفیس و اینها اونجا بود، من مسئول این اتاق بود. یک روز استاد من رو صدا کرد، فرمود که بلوشه یک کتابی داره به زبان فرانسه تحت عنوان مقدمه‌ای بر تاریخ مغول و من کارم متوقف شده و تا این مقدمه ادگار بلوشه بر تاریخ مغول رو یک بار دیگه مطالعه نکنم یک کار خیلی مهمی دارم و این کار رو من نمیتوانم دیگه نهایی تلقی کنم. اما این کتاب در اتاق مرجع نیست، ظاهرن کتابداری و هر کسی که بوده کتاب رو از جایی برداشته جای دیگری گذاشته و کتاب در اونجا دیگه واقعا نبود و هر کسی که میره این کتاب رو پیدا کنه برای خدمت استاد موفق نمیشد. من یک مداری گشتم پیدا نکردم. بعد از گذشت یک ماه یک وقتی اتفاقا این مقدمه تاریخ مغول ادگار بلوشه رو پیدا کردم. کتاب رو برداشتم و به شتاب رفتم خدمت استاد و استاد مجده که این کتاب رو پیدا کردم. شعف این لحظه رو که واقعا من در سیمای استاد دیدن شفاوشه میکنم، گفت من این کار رو انجام نمیدادم مگر به نحوی این مقدمه تاریخ مغول پیدا میشد. یعنی در واقع کار علمی که انجام میدادم از هیچ مأخذی صرف نظر نمیکردم و باید تمام منابع رو میدیدم. حالا خانم دکتر معدنگن اشاره فرمودند که گاهی اوقات استاد صد منبع رو معرفی میکردن و صد منبع رو معرفی میگردن که مثلا یکیش اگر طرایق الحقایق معصوم علی شاه بود خودش سه جلد مفصل بود در این منابع به این صورت و این منابع رو استاد خوانده بودند و گاهی اوقات تعجب میشه که استاد در چه زمانی در چه وقتی این مطالعه رو انجام دادن. من یادم میاد از مرحوم دکتر جمشید مرتضوی که برادر استاد بود و در جوانی هم فوت کرده بودن، شنیدم که با هم یه مدتی زندگی میکردن یک جا، میگفتن که چراغ اتاق استاد، کتابخانه استاد گاه تا دو نصف شب روشن بود و استاد مشهور مطالعه بود. بعد خود استاد میفرمودن که مثلا در روز در شبانه روز 5-6 ساعت بیشتر مطالعه بیشتر خواب نداشتن و همه اوقاتشون صرف مطالعه و تدریس. اما آنچه که آوازه استاد رو بسیار بلند کرده و ماندگارتر از هر چیز دیگری گشودن باب تازه‌ای در زمینه حافظ شناسی. استاد با هوش و ذکاوت خداداد خودش متوجه شده بود که درک شعر حافظ جدا از مطالعه تاریخ سیاسی و اجتماعی عصر حافظ در گرو مفهوم شناسی واژگان و ترکیبات دیوان حافظ است. به همین دلیل بخشی از مطالعات خودش رو با استفاده از منابع موجود به این کار اختصاص داده بود و کتاب مقدمه بر حافظ شناسی یا اون مکتب حافظ در واقع بخش عمدهش مربوط میشه به شناخت واژه‌های مانند جام جم، پیر مغان، خرابات، دیر مغان، مغ، مغبچه، رند، رندی و امثال اینها و خیلی از تعبیرات دیگه که واقعا بسیار دقیق مورد چندوگاه قرار گرفتن. و نکته دیگر این که در این مطالعه علمی و متدیک و تلاش برای شناخت علمی حافظ برای اولین بار مطلبی رو مطرح کردند که دیگران واقعا به طور جدی مطرح نکرده بودند و اون بحث ایهام شناسی شعر حافظ هست که ابتدا به صورت چند حاله از جمله ایهام خصیصی اصلی شعر حافظ در همین مجله دانشکده ادبیات تبریز چاپ شد و بعد گسترش داده شد به اینکه یک فصل بلندی از کتاب مکتب حافظ به این قضیه اختصاص پیدا بکنه. و میدانیم که در دیوان حافظ آنچه که بسیار واقعا ارزشمند هست و بعد شاخص بلکه شاخصه خاص غزلهای حافظ هست ابهام در گونه های مختلف در صور ابهام با اون کیفیتی که حافظ در کار کرده و بار هنری به شعرش داده و در حقیقت خواننده رو و شنونده شعر رو وادار میکنه در رابطه با این ابهام به نوعی کشف و التزاز هنری. و این ابهام هنری حافظ مدیون توان حافظ در ایهام پردازی است. یعنی حافظ گاهی اوقات در بعضی از واژه‌ها چنان ظرفیت ایهامی رو کشف میکنه که انسان متعجب میشه. به همین دلیل خوانندگان شعر حافظ در طی زمان نسل‌های متعدد کسانی که به نحوی به حافظ در ارتباطند و حافظ رو میخوانند و بازخوانی میکنند و تفسیر مجدد میکنند، بازتولید میکنند به لحاظ مفهومی، اینا همینطور به تدریج این جنبه‌های ایهامی رو پیدا میکنند به استاد. این ایهام رو به عنوان دستمایه‌ای برای تزریق نوعی ابهام هنری در شعر حافظ شناخته بود و معرفی کرد. و در حقیقت هرگاه بحث درباره ایهام در شعر حافظ میشه یا کسی مقاله‌ای می‌نویسه درباره ایهام‌های حافظ صحبت می‌کنه، بالاخره به نحوی کارش ارتباط پیدا می‌کنه به مطالعات استاد مرتضوی. من بعد دیگر دانش استاد رو هم اینجا گذرا بهش اشاره میکنم و به بحثم خاتمه میدم و اون مولوی شناسی است. یعنی استاد در زمینه شناخت مولانا به دقایقی برخورد کرده بود که ما وقتی کتاب فیه مافی رو در خدمت استاد میخواندیم به این نکته بهتر پی بردیم که چه اندازه استاد متمرکز بوده است بر مولانا، شعر مولانا، هم شعر متزلقانش در غزلیات، هم شعر تعلیمیش در مثنوی شریف. و واقعا من موقعی که استاد خانه نشین شدند و دیگه بیشتر اوقاتشون رو در خلوت و عزلت بودن، همواره در رویاهام فکر میکردم که استاد مشغول هستن، دارن کار مرحوم ولیعظمان فوزانفر رو ادامه میدن، قطعاً استاد یک شرحی بر مثنوی شریف دارن مینویسن، خواهند نوشت، من نمیدانم، شاید هم نوشته باشن، شاید هم باید بگردن در یادداشت‌های استاد و پیدا بکنند این شعر رو. به هر حال همیشه مشتاق این بودند و جای یک چنین اثری رو خالی می‌دیدم و واقعا آرزو می‌کردم که شاید استاد به این اندیشه باشه که این شعر رو بنویسه. سخنم رو پایان میدم با آخرین دیداری که با استاد داشتم. در منزل ایشان در سال 1370 موقعی که آمده بودم برای کنگره نظامی گنجوی تبریز و بالاخره موفق شدم خانه استاد رو در خدمت دوست عزیزم دکتر فرشتافیان پیدا کردم و بنده رو در خانه استاد پیاده کردم. ظاهرن کسی استاد کسی رو به حضور نمیپذیره. بعدن از مرحوم دکتر سرکاراتی شنیدم که گفتن در این سفر فقط دو نفر توفیق دیدار استاد رو پیدا کرد، یکی شما و دیگری خانم دکتر محلوخت مهین، به جهت علاقه خاصی که استاد مقتضوی به دکتر مهین داشت. و من در سال 1370 وقتی به خدمت استاد رسیدم، استاد رو دیدم، کمی تغییر کرده بود اما استاد همان استاد بود، با همان جلال، همان جبروت، همان استواری. و من چند دقیقه نگاه استاد می کردم و اشک شوق می ریختم که توفیق دیدار استاد رو پیدا کرد. استاد فرمودند خوب شد که آمدی، خوب شد که شما رو دیدم. اگر نمی آمدید و می دانستم به تبریز آمدی و شما رو نمی دیدم، این تعبیر خود استاد بود. فرمودند که بر حال مزاجی من و روحیه من تأثیر می گذاشت، تأثیر بدی می گذاشت، خوب شد که آمدی. و بعد سوال کرد در باره کارها و فعالیت علمی و اینها که چه می کنی و آخرین سخن استاد این بود: متوقف نباش، بتازان. این لفظ بتازان رو خود استاد بکن و در عرصه علمی بتازان، متوقف نباش. گفتم چشم. وقتی خواستم خداحافظی کنم خیلی تلاش کردم دست استاد رو ببوسم، استاد اجازه نداد. شانه های استاد رو بوسیدم، ایشان هم پیشانی من رو بوسید. من با چشم گریان و استاد وداع کردم. شما رو خداحافظی کنم.